بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. پیش از شروع بیان آیات عرض کنم که من کوچکتر از آن هستم که خودم رو در جایگاه حکما قرار بدهم، ولی حداقل مطلبی را که می توانم خدمت سروران عزیز عرض کنم این هست که 80% 70% می فهمم چه می گویند. تا اینجا رو پیش آمدم که بفهمم اونا چی میگن، مقصودشون چی هست و فهم اونها از دین چگونه است. اینه که به خودم اجازه میدم که بازگو کنم آنچرا که اونها فهمیدند. بنابراین هیچ دلیلی نداره که شما بپذیرید یا فکر بکنید عقیده خود من هم هست. من فهم اونها رو از قرآن، از آیات، از روایات برای شما بازگو میکنم. شما عقل دارید، باید با عقل خودتون بسنجید. میزان عقله، و عقل رو باید حکم قرار بدید. ببینید آیا این مطلب و این فهمی که یه فهمی است از قرآن با اون فهم رایج این تطابق داره یا نداره، و اگر نداره کدامش عقلی تره. باید عقل شما مطلب رو درک بکنه که اصلا چی هست، و ضرورت هم نداره که آدم بلافاصله بره بگه بله امشب این رو گفتن، امشب این شد، این طور بود. نه، باید حتما براش جا بیفته، و بعد هم که بخواهد بازگو بکند طرف رو بسنجه که اصلا در ظرفیتی هست که این مطلب براش گفته بشه. فردا صبح من برم سر فلکه بزرگمهر، این کارگرهایی که میخوام برن سر ساختمان، همشون رو جمع بکنم بگم بیایید، نمیدونید دیشب چی شد، راجع به مریم چی گفته. مریم کیه؟ سال اولی که مرحوم بازرگان فوت کرده بود، سال 73، سال اولی بود که دو تا از بچه های ما وارد دانشگاه اصفهان شده بودن. خب اینا به جهت روابط خانوادگی و خیلی نزدیک و رفت آمد و اینها، که تا شاید 20 روز قبل از اون مرحوم بازرگان منزل ما بودن، گریه میکردن. بعد بچه ها میان میگن که چی شده، میگن بازرگان فوت کرده. میگه پدر بزرگت بود، دانشجوی دانشگاه اصفهان، اطلاعاتش اینه. خب حالا این بخواد برای این بگه که بازرگان کی بود و یه تاریخی رو بگه و که کجا متولد شد، میگه آره پدر بزرگم بود. قضیه تمام. بری حالا فردا سر فلکه بزرگ کارگرا رو جمع کنی که بیایی که مریم کیه؟ میگه اصلا مریم کیه؟ پس بازگو کردن هم در هر جایی نیست. دستور خود پیامبره، نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. به ما گروه انبیا دستور داده شده است که با مردم به اندازه عقل آنها، ببینید عقلانیت مطرح، به اندازه عقلشون باشون صحبت بکنیم. از این جهت خیلی از مسائل عقلی باید انسان به اون مرحله از عقلانیت برسه و درک بکنه. اون دیگه لازمش عقل اکتسابی است، یعنی یه عقل فطری داره، باید با عقل اکتسابی با هم ممزوج شده باشد تا مطالب رو فهم بکنه. این که من اینجا مطلب رو مطرح می کنم به خاطر این نیست که بگویم که شما همه اینطوری بفهمید، نه، میگم عقلتون رو ببینید، مطرح بکنید، به عقلتون عرضه بکنید، ببینید تا چه حدش قابل فهم. همه شما رو هم در یک پایه نمی‌دانند. خب خیلی از افراد امشب آمدن. این مطالبی است که قرن‌هاست از زمان مولا امیرالمومنین ها مطرح بوده. 1400 سال باید حکمت رو نگاه بکنه بعد بشینه اینجا. ساده نیست. اما من اولین نیتم این است که بماند، اینها ضبط بشه بماند، که یک وقتی به زبان فارسی ساده این قرآن بیان شده باشه و مشکلاتش حل شده باشه. هیچ نمیخوام شما بفهمید یا برید بازگو بکنید یا جامعه رو هدایت بکنید به اینجا، نه، اصلا اینها انتظار من نیست. همینقدر به طور کلی شما متوجه بشوید که قرآن این نیست. قرآن این که ما نسبت به او فکر میکنیم نیست. قرآن یک اعجاز بسیار بسیار بزرگ است. خیلی عظیمه. ما نمیدونم چطور بهش نگاه میکنه. یعنی واقعا من خودم هرچه هر روز، چون من کارم اینه، تقریبا در روز شاید بیش از 100 آیه رو من زیر رو میکنم، مراجعه میکنم، میبینم و هر باری اصلا یه طور دیگه است. اون نیست، آیه آیه دیروزی نیست. و باز گفتم، یعنی اگر ما میخواهیم نگرشی به رسول خدا و عترت او داشته باشیم، از مدخل قرآنه. عظمت اونها در این بوده است که قرآن رو فهمیدن و اجرا کردن. این عظمت، یعنی چیزی جز عمل به قرآن و فهم قرآن امام صادق رو امام صادق نکرد، یا امیرالمومنین رو امیرالمومنین نکرد. اگر قرار است دامادی پیامبر امیرالمومنین رو امیرالمومنین بکند، عثمان دوبار داماد پیامبر شد. چه اون درجه نرسید؟ عرب هم بود، حافظ قرآن هم بود. فهم اساسه، فهم، و بر اساس اون فهم عمل کردن. مثلا خیلی صحابی پیامبر بودن، هر شب و هر روز دور پیامبر بودن، پشت سر پیامبر، چه همه نماز خواندن، چه همه جهاد کردن، چه همه جنگ رفتن، شمشیر زدن. اون مرتبه و مقام در فهم و عمله. من هدفم اینه که این فهم بماند برای کسانی که میخواهند عمل بکنند. خیلی هم با خودم کنکاش میکنم، کلنجار میرم، چالش های درونی دارم که بگویم یا نه. وقتی بگویم چه اتفاقی میفته؟ و شاید تمام شما که اینجایید ممکنه مخالف بشید، بگید نه اینا نیست. به هر حال انتظار من این هست که خوب دقت بکنید، توجه بکنید و اون بیانی که از مفاهیم آیات می شود به این معنا نیست که آیه ظاهر ندارد. ببینید، یک ضرب المثلی را هم که ما به کار می بریم، یک وقتی یه جای اتفاق افتاده و بر اساس اون اتفاق ضرب المثل شده. مثلا میگن دست از پا درازتر. این باید یه چیزی داشته باشه، یه زمینه ای داشته باشه، یه اتفاقی افتاده باشه که این ضرب المثل روی اون ساخته شده باشه. اما حالا ضرب المثله؟ حالا ما این مفهومش رو میخوایم، اصلا دنبال اون داستان نمیریم. اگر شما بگید کله گنده های قوم، یعنی واقعا کسانی کلشون خیلی گنده است، چی میفهمیم ازش؟ و اگر کسی آمد گفت که بله کله گنده ها، یعنی کسانی که کلشون مثلا 10 منه یا 100 منه، این درسته؟ حالا اگر یه همچی کلمه ای در قرآن بیاد، کله گنده ها، ما چی میفهمیم؟ ما با قرآن این کارو کردیم. یعنی یه چیزهایی که بر اساس یک داستان و قضیه ای آمده توی لغت قرار گرفته و بعد تبدیل شده به یک مفهوم ضرب المثلی و تمثیلی و لغوی میخوام ببریمش تو اصلش. مثلا همین، بیاد توی قرآن دست از پا درازتر، بله یه افرادی بودن، جن بودن، چه بودن، فلان بودن، اینا دستشون از پاشون درازتر بود، و هی بنویسیم تفسیر دست از پا، اینا معجزه. این باید فهم بشه، دست از پا درازتر یعنی چی؟ خیلی هم ساده است، خیلی ساده است. به وقتی این حل شد که اینو کجا به کار میبرن؟ شما یک سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم. خیلی خوب، فردا میریم 2 کیلو سوزن بخریم و 10 کیلو جوالدوز رو بیان این کار بکنیم، یکی به خودمون یکی به مردم. این مفهوم داره؟ میخوام بدانید که چه بلایی سر قرآن آمده و قرآن چی میگه؟ همین زبان ساده است، یعنی همینو میگه، میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم. شما اینو باید پیداش بکنی که این چه مفهومی داشته، کجا به کار میرفته، یعنی چی؟ فلانی چشم ندارد مرا ببیند، یعنی کوره؟ چشم ندارد یعنی کوره؟ اینه که نمیفهمی. ببینید تو زبان فارسی چه همه از این تمثیلات رو ما به کار میبریم که اون مفهوم خودش اصلا نداره، زیاده. یعنی شما هر روز، یه بار دیگه هم بهتون گفتم نکردید که، هر روز که صحبت میکنی تمام این چیزایی که مثله به کار میبرید یادداشت کنید، ببینید چقدر زیاد میشه. مثلا شما معمولی حرف نمیزنید، همه یه لغت رو در تمثیل به کار میبرید. خیلی خوب، یکی داره با شما حرف میزنه، اختلاف پیدا میکنه، بعد میگه که آقا راه باز جاده دراز، یعنی چی؟ چی میفهمی شما؟ 10 سال دیگه این توی متنی بیاد که فلانی به فلانی گفت راه باز جاده دراز، خب راه باز جاده هم دراز، تو کجا دراز جاده؟ من بفرمود بهش اینجا منست، تو هر جایی بخوای بری را جلوت باز، کس جلوتو نمیگیره. اینا رو یادداشت کنی، وقت ببینید اصلا شما با لغت حرف نمیزنید، تمام صحبت هاتون تمثیله. آقا روغن ریخته را که نمیشه جمع کنه، به جمع نمیکنه، کجا به کار میبری؟ بله در زمان قدیم، در زمان پیامبر یک جبه روغن بود، این ریخت دیگه نشد جمع کنه، این معناش نیست. همینطور شما آن به آن تمثیل به کار میبرید، مملکت یا خونه یا شهر، یعنی بیدر و پیکره. خب پس قدیم مملکت ها رو دورش دیوار میکشیدن و یک درهای محکمی توش میذاشتن، حالا اینا رو ورداشتن شده بیدر و پیکر، این معناشه. من اگه بخوام بگم همینطور زیاده، دائما تو باید تمثیلاتی که شما به کار میبرید بگم. با این نوع تمثیلات شما در قرآن مواجهید، ضمن این که ظاهر دارد، یعنی وقتی بگوین راه باز و جاده دراز، هم راه داریم که باز باشه، هم جاده داریم که دراز باشه. وقتی شما بگویید دستم نمیرسد، بله، تلفن میزنید یه نفری توی نمیدونم شمال، توی فلان کشور، توی اروپا، توی آمریکا، میگه آقا شما این کار برای من بکن، میگه آقا ما دستمون نمیرسه، یعنی من دستم از آمریکا به ایران نمیرسه، دستم اینقدر دراز نیست. بعد این بیچاره باید دنبال یه آدمی بگرده که دستش از درازی آمریکا تا اینجا باشه که بخواد دستم میرسه. آره من دستم میرسه، دستم نمیرسه یعنی چه؟ یعنی توان ندارم. اینا رو دقت بکنیم، بعد ببینید همین که میگه دستم نمیرسه دست داره، نه اینکه آدم بی دست باشه، پس ظاهر داره. یعنی اگر آیات قرآن رو بیاید تطبیق بکنید ظاهر داره، یعنی در مورد مریم یک مریمی هست، یک عیسایی رو به دنیا میاره، عیسی یک گهواره‌ای داره، توی اون گهواره میخوابه، عیسی یک نماده، پدر عیسی رو کسی نمیشناسه، اینا همه هست. همه اینا اتفاق میفته. اون فرشته‌ای که می آید در برابر مریم می ایستد، باز هم میگه فتمثل لها بشرا سویا. همینجا هم که آمد فرشته، به صورت یک انسان در آمد، بشرا سویا، چون میخواد با انسان حرف بزنه، بعد به اون صورت در بیاد. این دلیل بر این نیست که مریم نبوده عیسی. اصلا معنای متشابه یا معنای تعویل یا معنای تمثیل یا معنای استعاره اینا در قرآن اینا نیست، چون این نبوده. باز مثال بزنم، مثل این که یک کاسه آب جوش دیفتن رو سر ما، حالا این مثلش رو حذف کنی، تو نمیدونی ها، من یه حالی شدم یک کاسه آب جوش دیفتن سر ما، عجب بی انصافایی بودن. خب کجات سوخت؟ هیچ جام نسوخت. حالا تازه باید تمثیل براش توضیح بده. نه بابا، مقصودم این نیست، یعنی واقعا اگر طرف مقابل نفهمد این تمثیل را، اصلا فارسی نمیدونه، اصلا اهل زبان نیست. خب اینا همه باید مورد عنایت و توجه قرار بگیره تا بشود این آیات رو بیان کرد. خب وارد آیات بشویم انشاءالله با دقت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت منهو اسمه المسیح عیسی ابن مریمه وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. میبینید آیه چند بخش داره. سخن گفتن فرشتگان که توضیح دادم در اونجایی که فرشتگان میگویند که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اونجا ملائکه میان صحبت میکنن، باز ملائکه دارن به صحبتشون ادامه میدن. اون توضیحاتی که دادم برای اینکه فرشتگان عالم چگونه سخن میگویند با انسان، مخصوصا اگر انسانی در مقام نبوت و طهارت و استفاء قرار بگیره. خب مرتبه دوم این است که فرشتگان چه چیزی میگویند در ادامه سخنشون که خدا تو را برگزید و تو را گزیده زنان جهان قرار داد، اکنون تو را بشارت می‌دهد به یک فرزند. اما اسم اون رو نمیگه فرزند، میگه کلمه. من برای اینکه خیلی دیگه اینجا توضیح ندم، شما رو ارجاع میدم به بحث کلام و کلمه که حال یادم نیست 3 ساعت یا 5 ساعت بحث در ماه رمضان 2 سال پیش. بحث کلام و کلمه رو من به تفصیل توضیح دادم، اونجا مراجعه بکنید، ما لازمه برای فهم این آیه. اما یک انسان میتواند سخنگو باشد، میتواند سخنور باشد. سخنگو که باشد، سخن یک کس دیگری رو بیان میکنه. سخنور که باشد، سخن رو خوب بیان میکنه. اما یک وقت یک انسان خود به خود تبدیل به کلمه میشه، خودش کلمه است، یعنی خودش نشانگر وجود خداست، خودش نعمت خداست، خودش رحمت خداست، خودش فیض خداست، نه همه کلام خداست، اینا همه کلمات الهی است. وقتی نگاه به عیسی میکنند کلمه خدا را میبینند. این کمک میکنه به ما در اونجایی که میگوید در گاهواره هست و سخن میگوید با مردم. وقتی یک وجود تماماً کلمه باشد، پس تکویناً و دائماً در حال سخن گفتن است. دقت بکنید، شما وقتی به وجود عیسی نگاه بکنید و کلمه باشد، پس داره حرف میزنه، پس این ضرورت ندارد که حتما به زبان سخن بگوید، داره حرف میزنه، داره میگه من کلمه الهی هستم. اینجا هاست که اون تمثیلا رو که گفتم که بفهمید، اگر این را ببریم در این که بله معجز این بوده است که خیلی خوب تا به دنیا اومد شروع کرد سخن گفتن، باش اشکال نداره، از قدرت خدا خارج نیست که یه بچه بیاد به دنیا و همون وقت شروع کنه صحبت کردن و این معجزش باشه. اما یه اشکالات دیگری در پشت این جریان به وجود میاد که علارغم تمام این اعجازاتی که عیسی داشته یا موسی داشته، کسی بهش ایمان نیاورد. نه تنها ایمان نیاوردند، بلکه او را کشتند. آیا این اعجازات نمی بایست اون تأثیر رو داشته باشه که حداقل نیمی از مردم ایمان بیارن؟ پس اون مردم در مقام و شأنی نبودند که این کلمه الهی را درک بکنند، ما فوق فهم اونها بود. پس بشارت می دهد تو را به کلمه ای از خودش، منها از خودش. اسم او چیست؟ مسیح، بسیار بسیار پاک، مسیح، عیسی پسر مریم، وجیهن فی الدنیا. اینجا تأکید میکنه، ببینید دارن به خود مریم میگویند که پسر تو عیسی، وقت میگن پسر مریم، یعنی خداوند هیچ ضرورتی نمیداند و نمیبیند که در اینجا پدری رو مطرح بکنه، اصلا لازم نیست. چرا؟ برای این که این فرزند تحت شعاع مادر است. حالا اگر بی پدر هم به دنیا آمده، امروز میگویند که امکان این که بدون پدر تولید بشه یه بچه‌ای هست، حالا چه اتفاقی بیفته اونم از قدرت خدا خارج نیست. ولی آیا خداوند در پی این است که اعجازات خودش رو از این راه ها برای مردم ثابت بکنه و نتیجهش هم این باشه که مردم ایمان نیارن و لجاجت بکنن؟ پس چرا این کار رو بکنن؟ اما خارج نیست، یعنی اگر از چارچوب علم هم خارج باشه، از چارچوب قدرت الهی خارج نیست. اما با این بخشش اصلا من میگم کاری نداره که این را معجز بداند قرآن. قرآن یه چیز دیگری رو میخواد بگه. قرآن میخواهد بگوید که این بهانه هایی که در میان مردم هست، نه از دستشون بگیریم، که در مقام تربیت در سخت ترین شرایط یک زن به تنهایی با این که مورد اتهام حتی تمام اعضای خانوادش قرار میگیرد و باید پناه ببرد به جزء نخله و نخله را تکان بدهد و خرما بخورد، میتواند در دامان خودش پیامبر تربیت بکند. این بهانه ها را بریزید دور. پدر نداشت و نمیدونم چه شد و فلانش، اینها نیست. هدف قرآن بهانه در تربیت نداره. در سخت‌ترین شرایط یک زن به تنهایی در برابر تمام قدرت حاکم پیامبر تربیت میکنه. چه بهانه جویی رو میکنی؟ فقیر بودیم و نداشتیم، جزء نخله بیابان تربیت کن، بیابان با هسته خرما و خرما تربیت کن، پیغمبر تربیت کن. بهانه چیه؟ نشد و جب نشد و اجتماع نشد در بدترین شرایط. میبینید شما؟ میخوانید تاریخ رو؟ مریم در چه شرایطی بود؟ خدا بشارت میده، برو دنبال این کار. برو دنبال تربیت مسیح بسیار پاک. از این طرف رو مو بکنم، مادرها نقش اساسی به عمده رو در تربیت دارن. این حرف قرآنه، مادرها هم در تخریب نقش اساسی دارن هم در تربیت. قرآنی هشدار میده تو اون چیزاش نرید. میخواد مریم بی شوهر حامل شده باشد، میخواد نشده باشه، به ما چه؟ قرآن در همین حد میگه. اصلا چرا کنکاش بکنه؟ چرا بگیم علمی یا غیر علمی؟ علم ثابت کرده، نکرده. مسیح اینطوری به دنیا آمد، اما هدف قرآن تربیت. وجیهن فی دنیا والآخره، بسیار بسیار آبرومند است در دنیا و آخرت. پس آبرو در چی میدونه قرآن؟ آبرو در این میدونه که به مسیح احترام بگذارن. دیدید که چه بلاهایی سرش آوردن؟ مسیح آبرو نیست، در حالی که میگه در دنیا وجیهه، خانه داشته باشه، کاخ داشته باشه، اینا آبروه. نه، پس آبروی مسیح در چیست؟ وجیهن فی الدنیا والآخره. آبرو از دیدگاه قرآن که کتاب خدا هست، تبعیت از خداست. این آبروست، حتی اگر جانش بره دیگه مال اینها که هیچ. آبرو اونجاست، اونجا باید آبرو داشته باشه. من دارم و من ندارم و من میخوام و من نمیخوام و اینا دیگه نیست. و من المقربین، این آبرو از کجا میاد؟ از نزدیکی به خدا، از نزدیک شدگان هست. مقرب نزدیک شده است. یعنی یک چیزی باید بردارن و نزدیک بکنن، این مقربه. اگر خودش نزدیک باشه میگن قریب. انی قریب، خدا میگه من نزدیکم. یعنی کسی خدا رو بر نمیداره بیاره به ما نزدیکش بکنه. نزدیک هست، قریب، اما اون کسی که باید نزدیک کرده بشود اون بنده است، اون مقربه. چه عواملی باعث می شود که این رو برداره از اینجا که دوره، بیاره مقربش بکنه به اینجا؟ عمل انسان، تبعیت از خدا و دستور خدا. ببینید من می خوام چی بگم. شما آیا پیدا می کنید در روایات صحیح از ائمه ما، یا در متن نهج البلاغه، یا در صحیفه سجادیه، که اصلا وارد این معجزات قرآن شده باشن، که یوسف چطور به دنیا آمد، کشتی نوح چطوری بود، نمیدونم عیسی چطور، موسی چطوری از رودخانه نیل عبور کرد؟ اصلا کاری با این کارا نداشتن. قرآن اینا نیست. اصلا بحثی در نهج البلاغه میبینید که امیرالمؤمنین اعجازات قرآن رو اینا دونسته باشه؟ نه. پس اون هدف رو تعقیب میکردن، باشه، میگم ظاهرش باشه، اما قرآن نمیخواد این ظاهر رو اعجاز خدا بداند. خدایی که میگوید بلا قادرین ان نسوی بنانه، ما میتوانیم حتی سر انگشتان او را با همین خطوط ها، ببینید میلیاردها آدم که آمدند و رفتند و خواهند آمد، این سر انگشتاشون خطوطش مثل هم نیست، مثل هم نیست هرگز. برید در خلقت، میگه ما میتوانیم همین ها رو دوباره خلق کنیم. این معطل یک به دنیا آوردنه نمیدونم عیسی از این راه نیست که حالا این رو اعجاز خودش بدونه خدا و برای خودش افتخار بدونه. از این جهت ائمه ما هم وارد این قضایا نشدن، وارد مفهوم شدن. قرآن میخواد چی بگه از این داستان؟
لامهم بود.
و اون که فهمیده میگوید حسین جان، من که زینبم و من که همسر تو هستم و ما زنانی که خاندان تو هستیم با تمام فرزندانمون در صحرای کربلا و گام به گام در دنبال تو حرکت میکنیم و بعد از تو راه را ادامه میدهیم. ما مریمیم و اینها عیسی، ما مریمیم و اینها عیسی، ما ساختیم برای این که همچون عیسی همه مصلوب بشن در راه خدا. اینجا تعقیب میکردن، نه اینکه از اینجا برن تو قدرت خدا که واه خدا چیه، یه آدم دنیا آورده که این پدر نداشته، شوهر نداشته، اون زن به دنیا آمد، که برای خدا که آخه این مهم نیست، که اون مهمه که ثابت بکند که راه من راه آبرو و حیثیت و تقرب است. اگر میخواهید بیرید، و اگر نه هر چه داشته باشید نزد من آبرو ندارید، نه در دنیا نه در آخرت. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، از کودکی توی گاهواره با مردم سخن میگوید و نیز در حال پیری و او از صالحان است. پس من المقربین هست، من الصالحین هست، و اون کلمه رو که بالا بود یبشر رو که به کلمت منهو بگذارید اینجا، وقت دقیقا مفهوم میشه که اصلا چگونه در گاهواره سخن میگوید. و این اعجازه. قالت رب انا یکون لی ولد، مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی باشد، ولم یمسسنی بشر، در حالی که بشری به من دست ننهاده. من انتظارش این بود که باید شوهر داشته باشه. قال کذلک الله، خدا گفت که چنین است خداوند. چگونه؟ یعنی هر چرا بخواهد میگوید باش، پس می باشد. یخلق ما یشاء و اذا قضا امرن، آنچرا که بخواهد می آفریند آنگاه که فرمانش صادر شود. فا انما یقول له کن فیکون، اونجاست که فقط کافیست بگوید باش، پس می باشد. پس تمام عالم از طریق کن فیکون به وجود آمده، در این هیچ تردیدی نیست. عالمی با این عظمت با کن فیکون الهیست. همه ما با کن فیکون به دنیا میه. خدا میگوید باش، میباشیم. و یعلمهم الکتاب، و خدا به او کتاب میآموزد، و الحکمه و حکمت را، و تورات و الانجیل، و تورات را و انجیل را. ببینید دقیقا تعلیم خدا رو دو بخش میکنه، یک بخش فطری و لدنی است، یک بخش علم اکتسابی است. یعنی عیسی هم باید بخواند، یاد بگیره تورات و انجیل را، و فقط در مورد پیامبر اسلام است که میگوین، اونم میگن در آغاز وحی، میگن بعد پیامبر یاد گرفت، خواندن رو یاد گرفت، ولی نوشتن رو نه. ولی بعضی از تاریخ ها نوشتن، ولی اختصاص بی سوادی این در شأن پیامبر اسلام است. بقیه پیامبرها رو قرآن درباره شون این خصوصیت رو ذکر نکرده. بنابراین این آیه نشان میدهد که پیامبر در واقع مسیحی ها که عیسی هست، او هم یک بخش رو خدا به او آموخته است کتاب و حکمت را، و یک بخش را که میگه بازم تورات و انجیل. خب تورات و انجیل باید در واقع خواندنی باشه. حالا انجیل که عیسی سخن میگفت، خودش نمی نوشت و بعد حواریون نوشتن، بنابراین انجیلی که قرآن ازش صحبت میکنه به عینه این چیزی نیست که در اختیار ما هست. تورات هم که خیلی تحریف شده. و رسولن الى بنی اسرائیل، عیسی رسولیست بر بنی اسرائیل. به جهت تحریفاتی که در دین موسی پدید آمده، عیسی مأموریت پیدا میکند که بنی اسرائیل را هدایت مجدد بکند و وحی را بازخوانی کند. چه میگوید؟ انی قد جئتکم به آیت من ربکم، بدانید که من با نشانه از پروردگار شما نزد شما آمده ام. انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر. اون نشانه چیه؟ این هست که من برای شما خلق می کنم از گل به شکل پرنده، فانفخ فیه، در آن می دمم، فیکون و طیرن به اذن الله، آنگاه به اذن خدا پرنده خواهد بود، و ابر الاکمه والابرس، و شفا می دهم، بهبود می بخشم شبکور را و پیس را، کسی که بیماری پیسی دارد، و احی الموتا به اذن الله، و به اذن خدا مردگان را زنده می کنم، و انبئکم بما تأکلون، و شما را خبر می دهم از آنچه می خورید، و ما تدخرون فی بیوتکم، و آنچه را که در خانه هاتون گنج می نهید ذخیره می کنید، ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، در این کار و روشی که من در پیش می گیرم برای شما نشانه است اگر واقعا بخواهید که مؤمن باشید. در این آیه ببینیم چه چیزهایی مطرح شده. اول اینکه عیسی رسول است، یعنی فرستاده شده است از جانب خدا برای بنی اسرائیل. دو اینکه دعوتش رو با مجیء آغاز می کند، آمدن. میگوید من آمده ام، چه اونجا بود. پس این لفظ آمدن نشانگر بیان اراده و مقصود و هدف است. بله، ما اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم، آقا ما اومدیم برای این کار. خیلی اصلا دیگه آمدنی نیست. ببینید این آمدن اون هدف رو میخواد بیان بکنه. پس این که میگه اینی قد جئتکم به آیت من ربکم، من آمدم اصلا برای این که این نشانه پروردگار را در اختیار شما قرار بدهم. از کجا شروع میشه این آیه؟ اول خلق، میگوید من خلق میکنم. خلق یعنی پدید آوردن، یعنی یه چیزی که نیست به وجود بیارم. پس این یک عنوان پدید آوردنه، یعنی آیه از اینجا شروع میشه، از بعد از آمدن قد جئتکم آیه رو میخواد بیان بکنه. یکی خلقه، پدید آوردن. دوم از چه چیزی میخواد پدید بیاره؟ از گل. سوم چه چیزی رو میخواد پدید بیاره؟ پرنده. خب میتونست این مثال دیگه بزنه، بگه بزغاله، بگه گوساله، بگه شتر. پرنده خیلی کوچکه. سوم پرنده، چهارم این که به پرواز در بیاورد با چه ابزاری؟ با دمیدن، یعنی از طریق دهان این پرنده رو به پرواز در بیاره. اینا رو یکی یکی آیتم هاش رو در نظر بگیرید عناوینش رو تا ببینیم مفهوم آیه چه میشه. پس وقتی این کار رو کردم نتیجه چیست؟ نتیجه این چهار مرحله یعنی خلق و گل و طیر و نفخ می شود پرنده‌ای که پرواز می کند. اما آیا عیسی این کارو می کنه؟ نه، اذن خدا. من در چارچوب نظامات الهی که اذن داده است این کار رو انجام می دهم. بعد دیگه چه کار می کنم؟ و ابرئ الاکمه والابرس و احیی الموتا. سه کار دیگه انجام میدم، اونا جدا جداست. یک کار که خلق بود در چهار مرحله، سه کار دیگه انجام میدم. من شبکور را شفا میدم، کسی که در شب نمیبیند، اعشا. دوم پیس را، کسی که بیماری پیسی داشته باشد شفا میدم، بهبود میبخشم، ابرئ. سوم مردگان را زنده میکنم. رو لفظ جمع مردگان دقت کنید، نمیگوید یک مرده. آنچه که در تمام تاریخ ها راجع به عیسی گفتن، گفتن یک مرده را زنده کرد، در حالی که خودش مدعی است من مردگان را زنده میکنم. پس باید بیشتر باشن، باید پیدا بکنیم غیر از اون یکی، ببینیم کجاها دیگه مرده زنده کرده. میگه مردگان را زنده میکنم، باز به چه صورت؟ به اذن الله. و انبئکم، و شما را خبر میدم از آن چه میخورید و از آن چه ذخیره میکنید. نقل مهم در خانه هاتون. خب پس این هم دو مرحله دیگر هست، اما با در واقع انباء یعنی خبر دادن، خبر رسانی میکنم. شما چه چیزهایی میخورید، چه چیزهایی در خانه هاتون گنج مینهید. در همه اینها نشانه است برای شما اگر مؤمن باشید. ما حالا میخواهیم که مفاهیم خلق که خب براتون روشنه، حتی میشه حالا آیات زیادی از قرآن درباره خلق آورد، ولی تین و طیر و نفخ و اکمه و ابرس و موتا را در قرآن بررسی بکنید. اگر یادتون باشه در آیه او کالذی مر علی قریه فهی خاویه علی عروشها، شاید 5-6 جلسه من معطل شدم و خب الحمدلله خوشحالم که یادتون نمونده که از من چی گفتم. اول چند تا شعر نگاه بکنید، یه مقداری هم تنفس باشه براتون، هم این که ببینید اصلا لغت چگونه در استعاره و تشبیه و کنایه و اینها به کار میره. اشعار فارسی است. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا. خب پس چشممون و دلمون رو دادیم به طوفان. اونم چه طوفانی؟ طوفان بلا. کجا بود؟ چقدر در پنجره شکست؟ ببینید چطوری؟ اصلا لغت رو کجا برده؟ دل و دیده رو دادیم به طوفان بلا. پس بلا طوفان داره و دل و دیده ما رو میبره. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. بیا ببر. خب این خانه چیه؟ اون سیل غم چیه؟ پس غم سیل داره. سینه گو شعله آتشکده پارس بکش، شعله آتشکده پارس بکش. سینه گو، به سینه بگو، پس آتشکده پارس تو سینه شه، اینجا بگی خاموشش کن. دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، این میخواد بگه عظمت آتشی که در سینه من هست از آتش آتشکده پارس خیلی بالاتر، اونو خجالت بکشید برید خاموشش کنید. اون چیه؟ و دجله در برابر اشک چشم من هیچ. دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، پس دجله بغداد هم رخ داره، رخش هم پس مثل ماست، پس چشم داره، پس بینی داره، پس دهان داره، رخ رو کجا به کار میبره؟ طهارت ارنب خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشق درست نیست نماز. میخواد وضو بگیره طهارت بکنه باید با خون جگر، این تشبیهات رو. طهارت ارنب خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشق درست نیست نماز. باز در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. با خدا میگه خب خدا لب داره، ساقی داره، حالا همین رو ببرید تو نفخی که عیسی انجام میده با لبش. در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. حرفی نیست که نگفته باشن. باز جای دیگر تو اون غزلی است که حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تا میرسه به اینجا گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. خب حالا گنبد مینا چی هست و آیا این ظاهر باطن مغز انسانه، روح انسانه، تطبیق میکنه با هم؟ پس ببینید استعاره و کنایه اینها در اشعار هم خیلی زیاده اگر ما عنایت بکنیم با دقت نگاه بکنیم. خب تا اینجا چون که وقت تمام هست من این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم و انشاءالله از جلسه آینده اون کلمات رو دانه دانه یکی یکی روش بحث میکنیم. ضمناً این بحث رو چون من یک بار دو سال پیش در تهران به تفصیل انجام دادم ولی این دفعه برای شما میخوام مفصل تر بگم و یک بار هم در عناوین مثل در قرآن این آیات رو به جهت اینکه مثل درش بوده بیان کردم. مقدمتاً میتوانید اون بخش مثل در قرآن رو اگر سی دی شده اطلاع ندارم یا نوار چون جلساتش زیاد هست 20 یا 30 جلسه بوده مثل در قرآن، این بخشش رو گوش بدید که یه آمادگی برای جلسه آینده داشته باشید. اون دوستانی هم که اصرار داشتن که نوار تهران رو در این مسئله من خدمتشون بدن چون نتوانستم اون رو تهیه بکنم، حالا اینجا باز تکرار خواهد شد و امیدوارم که مفید فائده قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.